بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمون راجع به نقض‌هایی بود که مرحوم صاحب فصول بر قاعده ملازمه وارد کردند، ملازمه واقعیه که ایشون منکر هستند، و پاسخهایی که مرحوم شیخ انصاری به این نقض‌ها دادند. پنج مورد از این نقض‌ها را بررسی کردیم. آخرین مورد همون چیزی بود که در جلسه قبل بحث شد، که در اخبار و روایات احکام شرعیه در مواردی معلل شده است به علتهایی، در حالی که اون احکام گسترده تر از اون مواردی هستند که علت در اونها یافت می شود. معنیش این است که در مواقعی حکم شرعی هست، تشریع حسن است بدون اینکه متعلق دارای جهت حسن واقعی باشد. پس قاعده ملازمه که کل ما حکم به شرع حکم به العقل، این نقض می شود. این موارد ناقض این قاعده است. پاسخی که اجمالا دیگه داده شد این بود که این جهاتی که در یا وجوهی که در روایات آمده است علت نیستند، به گونه ای که علت تامه باشند و نفیان و اثباتن حکم دائر مدار آنها باشد، بلکه اینا حکمتها و فوائدی هستند که بر این احکام مترتب می شوند، حالا در برخی از مصادیق یا در بسیاری از موارد. و اگر علت تامه می بودند یا علت منحصره می بودند تخلف پذیر نمی بود. پس همین که در مواردی این علت ها نیستند، نباید به آنها علت به معنای اصطلاحی بگوییم، همون حکمت و فایده است. وقتی که حالا اینطور شد، در واقع این سالسنی که مرحوم شیخ فرمودن به نظر میاد که مکمل و متمم همون ثانیان هست. ثانیان همین بودی که عرض کردیم، فرمودن که اینا علت نیستن، حکمت و فائدن. خب حالا نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که چون اینها فواید و حکمند، اون مواردی که اینها نیستند، یعنی این حکمت ها و این فایده ها نیستند، دو تا احتمال می توانیم مطرح بکنیم. یکی این که اصلا هیچ حکمتی و فایده ای ندارند در نفس الامر این گونه افعال، همونی که آقای صاحب فصول مدعی است، و فقط خود این تشریع مصلحت دارد، خود تکلیف مصلحت دارد. این احتمالی است که ایشون می فرماید. احتمال دوم این است که نخیر، در اون موارد فایده‌ای و مصلحتی در این افعال یا این موارد وجود دارد برای انسان، حالا یا فایده مادی یا معنوی، دنیوی یا اخروی، ولی در زبان و بیان شارع مقدس ذکر نشده است و عدم ذکر دلالت بر عدم وجود ندارد که بگیم چون ذکر نشده است پس نیست. این احتمال هم موجه است. پس دو تا احتمال است. احتمالی که با قاعده ملازمه هماهنگ است، همین که بگوییم در نفس الامر اینها مصلحتی، حکمتی، فایده‌ای دارند ولو غیر از اون حکمت و فایده‌ای که در موارد دیگر وجود داره. مثلا مثالی که عرض کردم، حالا مثال نهی طبیب از بیمار را از خوردن مثلا یک میوه، یا حالا ما مثال زدیم انار. بعد اگر این نهیش مطلقه، یعنی گفته است که شما انار میل نکنید، اما بعد بیمار از او سوال میکنه یا حالا خودش میخواهد برای اینکه این نهیش مورد توجه ایشون قرار بگیره یک صفتی از انار را مثلا ترشی انار را مطرح میکنه. حالا اینجا در اون مواردی که انار ترش نیست دو تا احتمال وجود دارد، یکی این که ضرری برای این بیمار اصلا ندارد چون ترش نیست و اونی که مضر برای بیمار بود فقط ترشی انار بود نه یک خاصیت دیگری از انار. این یک احتمال که بگوییم اینجا مصلحت یعنی مفسده‌ای خود اون انار نداره، ولی شارع چیز طبیب مصلحت دانسته است که مطلقا نهی کند تا دیگه این خاطرش جمع باشه هیچ اناری را نخورد که اون ضرری که از انار ترش هم به او عاید میشه اونم دیگه کلن عاید نشود بهش نرسه، که بگوییم مصلحت در خود نهی است. احتمال دوم این است که نخیر، یک جهت دیگری هم در این انار وجود داره از نظر طبیب اونم ضرر داره، حالا یا قطعا یا احتمالا غیر از این خصوصیت ترش بودن یک خاصیت دیگری هم این چیزی که اون نهی کرده است مثلا انار هست دارد، گرچه اون نگفته حالا صلاح ندونسته است بگرد یا همیشه است که شرایط بیمار جوری نبوده که اونا رو بخواد براش توضیح بده، حالا به هر دلیلی بالاخره بیان نکرده، پس این هم یک احتمال دیگه. و دو تا احتمال مقابل هم که قرار گرفتن اگر ترجیحی برای یکی در مقابل دیگری نبود به لحاظ عقل تساقط میکنن، یعنی هیچ کدام دلیلیت نداره. اون وقت چون شیخ فرمود جناب صاحب فصول در مقام نقض است، چون در مقام نقض است احتمال به درد ایشان نمیخورد، ایشون باید قاطعانه نفی کند خاصیت را مصلحت را فایده را، نه اینکه بگوید بله احتمالا دیگه اینا خاصیتی نداره فایده ای نداره الا در تشریعش، این نقض نمیتواند بشه. اما شیخ انصاری چون در مقام استدلال است و استدلالشون هم استناد به ظواهر نیست، به ظواهر و اینها نیست که یه جوری با این روایات درگیر بشه و معارض پیدا کنه، مبنای استدلالشون دلیل عقلیه که عرض کردم دلیل عقلیشون را خودشون هم بعد میفرمند میرسیم، یکی همون اصل حکیم بودن شارع است که افعالش بر اساس اقراض حکیمانه است و دیگری این که ترجیح بلا مرجح هم محال است. حالا اینا پیدا کنم براتون بگم، بعد نیست که مرحوم شیخ به این استدلال میکنه، چون استدلال عقلی است احتمالات در مقابل استدلال عقلی نمیتواند که مقاومت بکنه، بی ارزشه، پس استدلال ایشون بلا معارض میمانه، نقض صاحب فصول دلیلی برش نیست، صرف یک احتمال است، با احتمال که نمیشه باید نقض کرد که یقین را با یقین باید خلاصه به جنگش رفت، معارضه برخاست، نه با یک احتمال. این که عرض میکنم مرحوم شیخ به این استدلال کرده، این را پیدا کنم براتون مفیده، اونجایی بود که دیروز عرض کردم فلنعطف عنان القلم بالقاعدة الکلية، صفحه چند بود؟ ملازمه فرما صفحه 13، بله آره صفحه 13 را ملاحظه کنید و این تو این نکته مهمی است، اینجا بهش عنایت بفرمایید مفیده، که فرمودن که بله فلنعطف عنان القلم الى بیان الکلیت القائله بان کل ما حکم به الشرع حکم به العقل فنقول ان هذه الکلیه منهم تحتمل وجهین، الاول ان کل ما حکم به الشرع قد صدقه فی الحکم فی تلک الواقعه العقل واعتقد وقوعه فی محله وصدوره من اهله وهذا المعنى مما لا یکاد ینکره القائل بانفكاك الحكمين من العدليه ايضا، الثاني ان كل ما حكم به الشرع حكم العقل على طبقه، يعني حالا شرع که حکم کرده عقل هم یه حکم مطابق او صادر میکنه، انشائيا جعليا كما في عكسه، عکسش این بود که کل ما حکم به العقل حکم به الشر، یادتون هست اونجا میگفتن که حالا اولا اراده میکنه راضیه و ثانیا جعل حکم میکنه. آیا حالا اینطوره؟ اینجا هم میگیم کل ما حکم به الشر حکم به العقل، یه وقت هست که عقل را تصدیق میکنه میگه بله این صحیح هست، درست است، قطعا مطابق با معیار هاست. این یک احتمال اول. احتمال دوم این است که نه، حالا عقلم خودش انشاء حکم بکنه مطابق او. این احتمال دوم هست. بله. کما فی عکسی الان ما مر تحقیق الکلام فیه فالمعنی الاول، حالا معنی دوم را که نمیگند بعدا میگن، عقل که انشاء نمیکنه، که عقل مدرکه، انشاء به این صورت نمیکنه. فالمعنی الاول، دقت کنید همینجاست میخواستم عرض کنم، یتوقف ثبوته علی مقدمتین مسلمتین عند العدلیه. اون حکم اول که عقل میگوید بله هر جا که شارع حکم دارد قطعا مطابق با ملاک معیار منم قبول دارم و میپذیرم تایید میکنم، این بر دو تا مقدمه مسلم عند العدلیه متوقف است. وقد فرقنا عن اثباتهما فی غیر الفن، میگه ما در جای دیگر یعنی غیر از این بحث اصول فقه اینا را فارغ شدیم بحث کردیم. احداهما ان افعاله تعالی معللتون به اقراض لا تعود الیه لالا یلزم الاستکمال فی حقه ول بعث منو یا بل عبس، این بعث اشتباه است، لالا یلزم الاستکمال فی حقه والعبس منه تعالی عن ذلک علوا کبیرا. این مطلب اوله که افعال الله معلل به اقراض است، البته اقراضی که لا تعود الیه. چرا لا تعود الیه؟ تا استکمال لازم نیاد. چرا معلل به اقراض است؟ تا عبس لازم نیاد. این متن خواجه رو شما تجدید ببینید همانه که میفهمن. این اصل اول از مقدمه اول. و ثانیتهما مقدمه دوم امتناع و ترجیح المشهد که بلا مرجهن، این کلمه اینجا افتاده، امتناع و ترجیح بلا مرجهن و انه لا یکفی لترجیح ارادت الفاعل، برای ترجیح و اینکه معلول محقق بشود صرف اراده یعنی مرید بودن کافی نیست، اراده باید جهت عقلانی داشته باشد. این مقابل کسانی است که میگویند نه، اگر فاعل فاعل مختار است همین اراده اش کافیه ترجیح بده. میگن ترجیح بلا مرجح در فاعل مختار دیگه نمیاد، در فاعل غیر مختار میاد. اما اگر فاعل مرید شد خب میگه من دلم میخواد همینا اراده کنم. به شما چه تفسیری داره؟ اراده که کرد علت تامه درست میشه، علت تامه هم که شد معلول محقق میشه، پس به جای اشکال نمیخوره. میفهمد نه، اراده فقط کافی نیست، اراده گزاف نمیتواند باشه، جزافی اراده باید حکمی باشه. دقت کنید و انه لا یکفی لترجیح ارادت الفاعل و تعلق قصده به احد المتساویین فی نظر الفاعل، که وقتی فاعل متساویین را یکسان، دو امر را متساوی میداند، یکسان میداند، اینجا ارادهش به یکی تعلق بگیرد بلا وجه، بگه من مختارم دیگه، من دلم میخواد اینا انتخاب کنم، به شما چه ربطی داره؟ میگن این نمیشه. اگر فاعل فاعل حکیمه این باید یک نقطه ای در اون جهت باشه او را انتخاب بکنه، ترجیح بدهد، یعنی ترجیح هازا علی هازا مرجح میخواد، و الا اراده میشه جزافی، اراده میشه بدون ملاک، بدون معیار، این صحیح نیست. بله. و الا لزم ترجیح بلا مرجحن و هو ضروری البطلان و بدیهی الاستحاله، فبعد احراز هاتین المقدمتین، این دوتا مقدمه که عرض می کردم دوتا اساس برای این حرف دارن، لا یعقل عدم تصدیق العقل احکام شرع فإنه تعالى خبير في حكمه وحكيم في صنعه فلا مناص من إمضاء العقل حكم الشرع على الوجه المذكور. وقد زعم بعض القاصرين ان من قال، حالا دیگه بقیهش رو نخونم چون حالا فعلا الان محل بحث ما که نیست، خواستم فقط اشاره کنم که توجه داشته باشید اینکه شیخ انصاری بر این استدلالش محکم متسلط میمانه و میفهمد که اینها اصلا قابل معارضه نیست با این استدلال ما، این به خاطر اینه که استدلال عقلی میدانه، در مقابل یک استدلال عقلی برهانی، نه جدلی ها، استدلال عقلی اونم برهانی، یعنی یا بدیهیه یا ینتهی الی البداهه. وقتی که اینطوری شد، حالا شما 100 تا ظاهر بیار، حتی متواتر باشه، گفت خبر واحد که هیچ، متواتر باشه، نمیتوانن مقابل این باشه، یا باید تعویل بشه یا بایستی علمش رو به اهلش واگذار بکنیم، بالاخره دست از این دلیل قطعی میشه برداشت، یعنی اینطوری پایه گذاری کرده بحث را. اگر 1000 تا آیه هم در قرآن باشد که بگوید ید الله فوق ایدیهم، بله چه فایده، آخرش باید تعویل کنید، به دلیل اینکه 1000 تا آیه داریم، هر هم میگه ید الله فوق ایدیهم، میگیم خوب داشته باشد، ید بر خدا محاله، عقل میگه نمیشه، چاره اینه با تعویلش کرد، یا علمش رو به اهلش بگیم آه بلد نیستیم چی هست، میگه ما نمیفهمیم، یکی از این دو حالا دیگه برهانه. این که شیخ اینقدر تأکید میکنه، البته الان سراغ اجماع هم میره ها، چون به ادله اربعه معتقده، اجماع هم میگه بسیطش هم اشاره میکنه، میرسیم فرمایش ایشون هست، به ظواهر قرآن کریم استدلال میکنه، به روایات استدلال میکنه، به اجماع استدلال میکنه، عقل هم هست، منتها مهم عقله، چون اون بقیه را میشد با اون بقیه استدلال های مخالف اینا یه جوری بالاخره تخصیص زد، تقیید کرد مثلا اینها را، و این دلیل عقلی دیگه کارش نمیشه کرد، باید ایستاد. این ملاحظه میفرمایید مبنای شیخ در این استدلال ها اینه که در مقابل صاحب فصول حالا یا هر کس دیگری اینجور مقاومت میکنه. پس بنابراین نتیجه این شد، حالا اینو خواستم عرض بکنم، هناک احتمالان آیا فقط چون مصلحت در خود تشریع است، خودش مصلحت دارد، به خاطر اون اغراض دیگر این امر و این تکلیف مطلقه که ملاکی در نفس الامر نداره، اونها ملاک ناشناخته، جهت ناشناخته، این احتمال موافق صاحب فصول، یا نخیر در اون مواردی هم که ذکر نشده است علتش، وجهش، حکمتش، هناکه حکمتون واقعیتون مصلحتون نفس الامریتون نحن لا نعرف، مثلا ما نمیدونیم، یا بیان نشده از در لسان شرع. خب اینم احتمال دومه. از کردم اولا با احتمال که نمیشه نقض کرد، شما که میخواید نقض کنید باید روشن باشین این احتمالی، میگن این احتمال درست، از الی ذلک که این احتمال مؤید داره، یعنی موافق حکم عقله، موافق حکم عقل. حکم عقل چی چیه؟ اینا برای این جهت خواندم ها، که ایشان میفرماید یک، هم غرضمند است، حکیم است، نه تنها این، اگه این بود میشد جواب بدی، اگه صرفا این مسئله حکمی بودن بودا میشد جواب داد، حالا حکمت اختزا کرده است، همونی که مصلحت در خود تشریع است هم حکمت داره، با این میشد جواب داد، اما این که میفهمد ترجیح بلا مرجح هم هست و اون محاله است، اینو دیگه کارش نمیشه کرد، یعنی وجه حکمت باید در خود متعلق یه جوری باشه که ترجیح بلا مرجح لازم شی نیاید. خب اینم که هست، پس این احتمال درسته، ما این احتمال رو اخذ میکنیم، چرا؟ چون مطابق دلیل عقلیه. این بنابراین حاصل فرمایش مرحوم شیخ شد در رد اون نقض پنجم جناب صاحب فصول. یه دونه دیگه نقضم داریم از جناب صاحب فصول، ملاحظه کنید اینم بخوان، این دیگه خیلی سبکه، یعنی نسبت به اونا جوابش روشن‌تره. از سادس، همین صفحه 11 و از سادس، از سبی المراهق، شما مگر جزوه نداری از تعلیم؟ دیروز هم نداشته داره. خب حالا حاجی آقای آیت الله سبحانه گفت فراگربه نکنید، فردا فراگربه میشه، ایشون فراموش کردم، گفت فردا هم فراگربه خواهد شد، مواظب باش، با خودتون داشتم، ببخشید. بله از ساده ثابت، ما بعدمون نمیامد از این اینا که ایشون به ما میفرمود، از این بدترش هم میفرمود، گاهی یک توبیخایی میکرد که عجیب و غریب، یا از دست ما. بله ایشون میفرمود ولا تنظر الیه به چشم خشم ف فإنی من اقل البندگانی. بله این شعرم میخوان گاهی و یک مطلبی میفرمود، احساس میکرد که ما دلگیر شدیم، میفرمود لا تنظر الی به چشم خشم، فإنی من اقل البندگان. خدا ان شاء الله حفظ کنه ایشان و سایر اساتید بزرگوار، طول عمر ان شاء الله عنایت فرمایند. اینا برکات حوزه است، حقیقتا استوانه های حوزه هستند، سالها زحمت کشیدن، ان شاء الله طول عمر با عزت داشته باشند. تمامش. بله دیگه صدا مال چیز است دیگه، مدیر بلندگو باید صدای منفصل دیگه باید ببینید بیشتر شد. بله از سادس میاد صدا یا نمیاد؟ میرسه از سادس از سبی المراهق نقض ششم. سبی مراهق، مراهق به کسی میگن که قریب خلاصه افق به بلوغه، یعنی هنوز به حد بلوغ نرسیده است اما در آستانه بلوغ است، به این میگن مراهق. مصباح المنیر رو نگاه کردم، میگوید الراهق الغلام راهقه، الغلام قارب الاحتلامه ولم يحتلم بعدو، در آستانه خلاصه بلوغه اما هنوز بالغ نشده. لذا کلمه سبی خیلی فصیح نیست اینجا، یعنی نباید میفرمود از سبی المراهق الغلام، مثلا از سبی که به بچه میگن، بچه مراهق نمیتونه باشه، هم بچه باشه مثلا 3 سالش باشه، هم قبل از بلوغ باشه، قدری جور در نمیاد. مراد خلاصه این اذا کان لطیف القریحه، اگر لطیف القریحه باشه و کامل العقل باشه، یعنی چنین حالا کودکی یا چنین نوجوانی مثلا، یثبت فی حقه الاحکام العقلیه، یک چنین فردی احکام عقل دربارش ثابته، یعنی حسن و قبح عقلی شامل او هست. مع انه لا یجب علیه شرعا، در حالی که اون چیزایی رو که عقلا برای او قبیح است یا حسن است و عقلا مردم او را مؤاخذه میکنن، شرع مقدس هنوز تکلیفی برای او نداره. پس قبح عقلی نهی شرعی نداره، حسن عقلی هم امر شرعی نداره، تکلیف شرعی نداره. پس قاعده یکی که میگفت کل ما، این ملازمه اصل نقض میشه، ملازمه اصل کل ما حکم به العقل حکم به الشر، در سبی مراهق در نوجوان این نقض میشه. بله ایشان در جواب فرموده است والجواب الالتزام بالاحکام الشرعیه فی حقه، نه ما درباره چنین فردی معتقد میشویم که احکام شرعیه هم برای او هست، تکلیف شرعی هم داره. ایضا بعد ما ادرک الحکم العقلی که حرمت الظلم او وجوب رد الودیعه، امثال اینها. خب منتها یک تفسیری داره مثل بقیه، مثل افراد بالغ، اینم تکلیف شرعی داره. غایت ما فی الباب عفوه ثابتون به شرع تفضلن، بله این مؤاخذه نمیشه، حالا شارع مقدس نسبت به او سبک گرفته، بله این امر را، این تکالیف او مورد مؤاخذه قرار نمیگیره، تکلیف هست اما عفو بهش تعلق میگیره. تفضلن کما فی المعاصی الصغیره، حالا اینکه عفوی تعلق بگیره که کاشف عدی نیست که تکلیف نیست، مثل گناهان صغیره که در قرآن کریم وعده داده شده است که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم چه سیئاتکم، اگر انسان به گناهان کبیره ملتزم و متعهد باشد، صغیره خب میدونید صغیره نباید تکرار بشه، چون اگه تکرار بشه میشود چه؟ میشود کبیره. اگر تکرار نشود، حالا گاهی بالاخره از دست انسان در رفت، این را خدای متعال میبخشه، عفو میکنه. این از این با تکلیف هست البته، پس عفو منافات با تکلیف نداره. معه علاوه بر این که اینم که میگیم تکلیف نیست، کلیت نداره، یه جاهایی نمیشه گفت تکلیفم نیست. مع ان بله مع ان الحکم به ثبوت تکلیف که هیچ عفو حتی ببخشید، اینم که حتی میگیم عفوم شامل او است، اینم کلیت نداره. من الحکمه به ثبوت العفو وی بعض المقامات، در بعضی از جاها عفوم بهش نمیخوره. کما لو فرض نافی مالو قتل السبی قبل بلوغهی به ساعتن مع کمال عقلهی و اجراکهی نبیین. یک نوجوانی که عقلش خوب میرسه یک ساعت بعدش هم به حد تکلیف میرسه، یک پیغمبری رو بکشه، بگیم بخشیده شد، همان نه این درست نیست، او خلاف کرده، بخشیدگی هم نداره، بخشیدگی هم نداره. او وصی نبیین، این فی غایت صعوبه. یعنی اگر بگوییم که این عف شامل حالش می شود خیلی دشواره. فانه ربما یخالف العدل، این دیگه برخلاف عدله. یعنی که با بگوییم که پیغمبری را این شخص بکشه هیچ گونه عقوبتی هم مثلا در پی نداشته باشه، خیالش جمع باشه که من عقوبت نمیشم دست به این کار بزنه. کما لا علی ما لا یخفا. پس این نقض خیلی کمجون و ضعیفی بود، چون جواب فرمودن نقض نمیتونه باشه. حالا مرحوم شیخ این نقضها را جواب داد، برمیگرده به یک حرف کلی، اون اعتقادی که خودش داره و استدلالی که داره، که اگر یادتون باشه اون وقت هنوز جزوه نمی بود، من گاهی این عبارت را خدمتون میخوندم، این شاید چند بار این عبارت که الان رسیدیم بهش خونده شده باشه در طی این جلسات. حالا ملاحظه کنید، و بل جمله، خلاصه حرف اینه، و بل جمله فنحن نقولو، یه حرف ما اینه، فعلا در ملازمه اصل داره حرف میزنه، نحن نقولو ان کلما ادرک العقلو ان الفعل الفلانیه مما یترتب علیه ثواب به معنا جزاء الخیر. هر وقت که عقل درک بکنه که یک فعلی یک جوریست که ثواب برش مترتب میشه، یعنی جزاء خیر برش مترتب میشه، اول عقاب به معنا جزاء شر، یا نه فعل به گونه ایست که استحقاق دارد که جزاء شر به او داده بشه، یعنی عقاب داده بشود، اولا یترتب علیه شیان منهما، یا جوریه که نه خاصیت این را دارد که جزاء خیر داده بشه و نه جزاء شر داده بشه، اون جایی که مباح به اصطلاح هست. عند العقلاء والحکما، از نظر عقلا و حکما اینجوره، فیمتنع ان یکون حکم الشارع الذي هو خالق العقلاء والحکما بخلافه. محال است که شارعی که خودش خالق عقلا و خالق حکماست خلاف این حکم عقلی و عقلایی را داشته باشه. و این شئت توضیح، اگه میخوای ببینیم مطلب چطوریست، این که من میگم درسته، میفهمد که فلاحظ المباح العقلی. حالا اونجایی را شما فعل بکن که عقلا مباحه، یعنی هیچ مصلحت مثلا که منشأ امر باشه یا نهی باشه اینا نداره، اینطوری مباح عقلی. هل یصح ان یحکم الشارع بوجوبه او حرمته او لا یصح؟ آیا حالا اینجا صحیح هست که شارع بیاد بگوید آقا همینی که هیچ مصلحتی نداره یا مصلحت ملزمه ای نداره، مفسده ای نداره، بگه واجب و حرامه، یا نه این صحیح نیست؟ وقت علیه البواقی، وقت بقیه موارد را، مثلا موارد دیگه چه باشه؟ عقل بگوید مصلحت دارد، شر بیاد نهی کند. عقل بگوید مفسده دارد، شر بیاد امر بکند. مثلا اینجور جاها میگه اگر اینی که مباح است از نظر عقل نمیشود شرع بیاد امر بکنه، واجب کنه یا حرام کنه، بقیه هم همینطوریه، یعنی حکم عقل رعایت میشه از نظر شارع. فنقول ان بعد ما ادرک العقل جهات الفعل، بعد از اینکه عقل جهات فعل را درک کرد، ولم یحکم به وجوبه، چون فرضی نه دیگه، فرض جایی است که عقل میفهمه، حالا فعلا مستقلات عقلی است، دقت میکنید دیگه، فعلا بحثشون در ملازمه اصل است، یعنی مستقلات. اگر عقل درک کرد بر جهات فعل را و به وجوبش یا حرمتش یا استحبابش یا کراهتش حکم نکرد و حکم به اباحتهی، عقل گفت از نظر من این مساویست، انجام بشه نشه فرق نمید، یه چنین موردی ها مستقلات عقلی است. حالا خوب دقت کنید، حالا شارع بیاد همینجا بگه واجبه، مثلا میخواد بگه نمیشه، شیخ ها فایجاب الشارع الحکیم له لا یخلو من ان وجوه. اگر شارع بخواد بیاد اینجا را که عقل اینجوری درکش کرده، حالا برخلاف این حکم عقلی یه حکم صادر کنه، مثلا بگه واجب، این چند وجه ممکن داشته باشه. من الخلو، یک، شارع که امر کرده ها که واجب کرد، اما لحسن فیه قبل الامر. چرا شارع میاد امر میکنه اینجا را؟ چون یک حسنی قبل از امر او دارد، این که خلاف فرض است و المفروضه چه؟ خلاف او شارع. فرض ما این است که این در نفس الامر خودش چنین جهتی را نداره، این که هیچ. او لحسن فیه بعد الامر، یا نه این حسن حسنیست که بعد از امر میآید. علا وجه یتفرع علیه تکلیف، یعنی بگونه ایست که امر که آمد حسن میارد و بعد تکلیف بر این مترتب میشه. تکلیف زایده ی امر نیست، تکلیف متفرع بر این امره. فالامر فیه محقق لعنوان حسن مطلوب حقیقتن، که عرض میکردیم موضوعیت داره نه طریقیت. یعنی این امری که آمده موجد الحسن است، موجد المطلوبیته. حالا که او حسن پیدا کرد، اون وقت میگن یالا بیار. یعنی در واقع یک تکلیف ثانوی میآید، میگوید حالا من امر کردم شد حسن، حالا که من امر کردم شد حسن، پس اینی که حسن شد را بیاور، اینی که مطلوب است را بیاور. این به این صورت هو مأموران بهی واقعا، کما فی الاوامر تعبدیه که صلات و زکات، فان بعد الامر یحصل عنوان حسن. حالا تو بحث تعبدیات هم مفصل گذشت دیگه، حالا اینجا آورده مفصل قبلا بحث کرد. و بله مأموران به. و اما حسن الامتثال، این کسی بگه آقا جناب شیخ چرا تو دنبال حسن میگردی؟ ها، کسی برگرده به جناب شیخ انصاری بگوید که حالا شما هیچ دنبال حسن میگردی، میگی یا قبل از امر است یا بعد از امر است، میگی باید این یه مطلوبیتی داشته باشه، یا مطلوبیتی به ما هو قبل الامر، یا مطلوبیتی زائدی از امر. اصلا اینا نمیخواهیم، اینا نمیخواهیم. بالاخره یه امری صادر شده، آقا امتثالش حسن است دیگه، شما چرا انقدر مشکل میکنید کار را، سخت نگیرید. امری شارع کرده، میگه ما امتثال امر مولا حسن دارد، ما دنبال همین هستیم. حسن الامتثال، نه حسن الفعل قبل الامر او بعد الامر که ما رو گیر میخواید بیاندازید. ما میگیم حسن الامتثال، همین کفایت میکنه. توجه میفرمایید، نگاه کنید. و اما حسن الامتثال فلا یتفرع علیه تکلیف، حسن امتثال نتیجه تکلیف نیست. متفرعان علیه تکلیف نیست، که یعنی اول امتثال حسن است، حالا چون امتثال حسن است پس بیاور، که تکلیف زایده حسن الامتثال باشه. عبارت رو باز نگاه کنید. و اما حسن الامتثال فلا یتفرع علیه تکلیف، بل الامتثال یتفرع علیه. امتثال متفرع بر تکلیفه، یعنی اول باید یه تکلیفی باشه، بعد میگن آقا تکلیف را امتثال بکن، نه اینکه اول امتثال داریم حسن است پس تکلیف بکنن، اینجوری که نیست که. و اما حسن الامتثال فلا یتفرع علیه تکلیف، بل الامتثال یتفرع علیه، علیه یعنی تکلیف. فلا یصلح وجهن، پس امتثال نمیتوند وجه باشد لتعلق تکلیف بالفعل، که اینو ما جهت حسن امتثال جهت حسن قرار بدیم که تکلیف بهش تعلق بگیره. و عمل ابتلا چطور؟ حالا نگاه کنید در شعور رو بحث میکنه. آقا بگیم که اینجا تکلیف حسن دارد به خاطر امتثال، به خاطر ابتلا، به خاطر ابتلا، نه به خاطر چیز دیگه. میگه و عمل ابتلا او کما اورده القوشجی، اون فاضل قوشجی، ملا علی قوشجی است اشعری که تجرید رو شرح کرده، علل محقق طوسی و تشریح تجدید اشکال کرده از بر خواجه نصیر در همین بحث. گفته است که نه آقا امر ممکن است برای چه باشه؟ برای امتحان باشه. به خواجه گفته این که شما میگویید اگر حسنی ندارد امر بکند، یا اگر قبحی ندارد نهی کند، درست نیست. گفته آقا امتحان رو چه میگید؟ اوامر امتحانیه، ابتلاعیه. مرحوم شیخ حالا میخواد اینم رد بکنه. و اما الابتلا کما اورده القوشی علی المحقق توصیف بیان کلامهی و اراده القبیح قبیحه و کذا ترک و اراده العلی را رجوع کنید. البته دوستان کشف مراد را ببینید دیگه، ببینید تحقیق قانون و آیین نامه داره، همه چیز رو دیگه نمیشه توی یک کلاس بلغت و نیم ساعت رو بعد تمام کرد، که نیاز به رجوع داره. یعنی انشاءالله تعالی خودتون به کشف المراد رجوع کنید. بنده که بارها تو تدریس کردم، حاشیه نوشتم، شرح نوشتم، دیشب مجددا رفتم تجدید رو آوردم کشف المراد رو نگاه کردم، توجه فرمودید؟ یه چیزی هم نوشتم مثلا تو حاشیه راجع به همین مطلب. مراجعه کنید خوبه، حتما اینا عنایت داشته باشید دیگه. آدمی که میخواد خلاصه ان شاء الله تعالی با لطف الهی محقق بشه، باید همینجوری دست و پا بزنه، مراجعه کنه، ببینه، چیزی به ذهنش آمد بنویسه، یادداشت بکنه. اینا قواعد خلاصه آیین نامه همین تحقیق و ایناست دیگه. روش‌های حوزوی همیناست، جستجو کردن، پیگیری کردن، رجوع کردن به متن، گفتگوی بحث، آدم با هم صحبت کنه، اینها را مباحثه کنه، اینا کنار هم که قرار میگیره انشاءالله بعد از یک دهه دو دهه آدم میبینه که یه چیزی شده، خودش میفهمه عوض شده. بعد کم کم آثار خارجی هم داره دیگه، انشاءالله تعالی از قلم شما، بیان شما، تحقیق شما، فضل شما انشاءالله استفاده بشه، انشاءالله تعالی، انشاءالله. خب میفهمد و عمل ابتلا، بله حالا میگه حالا اینا بحث کنیم. این ابتلا که فاضل قوشچی اونجا گفته است، فاما مع العلم، دو حالت دارد، یا فرد میداند که این امر ابتلاییه یا نمیداند. من مکلف ها، مثلا حضرت ابراهیم میدانست که این تکلیف جدی نیست، خدای متعال میخواد او را امتحان بکنه، یا نه حالا نمیدونست، به نظرش میامد که این مثلا جدیه، حالا این ما بحثم. اما مع العلم فلا وجه له، یعنی اگر مکلف میداند که این امتحانی هست، دیگه این چه حسن امتصادی داره، میداند دیگه میخواد امتحان بکنه، اینم آماده است برای این کار، امتصال معنی نداره اصلا، چون امتصال اونجاییست که این تکلیف رو باید من بیاورم، این میدانه برای امتحان، اگر مقدماتش هم فراهم بکنه کافیه. دقت نفرمایید، اون اگه میداند که دیگه اصلا انگیزه براش حاصل نمیشه که بخواد اون فعل رو انجام بده، چون فعل میدم مطلوب اشاره نیست، چیزی که مطلوب اشاره میدانم نیست، چرا میخوام امتثال بکنم الا مقدمات همین. اما خودمون مأمورون به را چطور میخواد امتثال بکنه که ذبح ولد باشه، اگر میداند که این اصلا مطلوب نیست، بر چی اقدام بکنه؟ امتثال معنی نداره که، نهایتش این است که مقدماتش اقدام بکنه. مثلا امتحانی صرف،
نه ببینید
مثلا امتحانیه، حالا مثلا مسئله‌ای هم نداره، ولی انجامش هم می‌بینید که اصلا به کسی ظلمی وارد نشه، یعنی اینجوری اهم امتحانی میتونه، بحث ظلم نیست، نگاه کنید بحث ظلم نیست، نلاق نداره، لغوه. نه حالا هر مثالی دیگه عنایت کنید، یک کلمه عرض کنم خدمتتون، ببینید اجازه می‌فرمایید، امتحان در تکالیف شرعی دو تا کاربرد دارد، کاربرد عام دارد و خاص دارد. کاربرد عامش همه تکالیف ها میگیره، یعنی التکالیف الجدیه ایزن امتحانیه، چون تمام دین و تکلیف برای امتحان بشر است. این که در آیات قرآن کریم میفهمند لبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و ثمرات و بشر الصابر، این از این بابا دیگه، کل تکالیف، توسلیت، تعبدیت، معاملات، عبادات، سیاست، هر چه شرع داره همش امتحانه، اون امتحان من عامه، گاهی اشتباه میشه. این امتحانی که اینجا میگیم به معنی خاصه، یعنی متعلق هیچ مصلحت یا مصلحه ندارد الا اینکه میخواد اینو امتحان بکنه، یعنی مطلوبیت درش نیست. توجه میفرمایید، بحث اینکه حالا به کسی ظلم میشه یا نمیشه اینا نیستا، یعنی اون متعلق خالی است از جهت مصلحت و مفسده. حالا ممکنه علاوه اینکه خالیه علاوه که خالیه یه چیزی هم زائد، یعنی ممکن است به کس دیگر یک تعدی هم مثلا بشه، اون چیز مضافشه، مضافشه. ما این تکلیف ابتلایی را میگن ها، و الا اینکه کل دین، کل از انبیا آمدن برای تکلیف، برای امتحان. انسان خلق شده برای امتحان، اون یه امتحان به معنای عام کلمه است، غیر از این ابتلایی است که در عرض تکالیف جدیه قرار میگیره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ تکالیف جدیه ایزن للابتلا است، اون غرض نهایی. خلقت انسان هم حتی برای ابتلا است. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اصلا مرگ و زندگی هم برای ابتلا است. اون ابتلا معنی عام کلمه است، گاهی اشتباه میشه. این ابتلایی که اینجا میگوی معنی خاص است در مقابل تکالیف جدیه. خب پس اگر میداند، امتثال معنی نداره اینجا، میدانم که اصلا این مورا نخواسته، چرا بخوام امتثال بکنم؟ اراده جدی تعلق به این نگرفته، امر تعلق نگرفته، امتثال معنی نداره که. میگه اما معل علم فلا وجله برای امتثال، و اما معل جهله، بله اگه نمیدانه. خب فل امتثال بهی ایزن لا حسن فیه، خود امتثال حسن ندارد، لأن حسن الامتثال انما هو من حیث تحصیل محبوب المولا. امتثال اونجایی است که من محبوب مولا را تحصیل بکنم، و المفروض انه لا حسن فیه، فرض ما اینه که این به ما هو هو مطلوبیت نداره که خود اون فعل، که پس اون امتثال معنی نداره. بله از باب تجری نکنه، چون خودش تصور میکنه اعتقادش به این است که این فعل رو باید انجام بده، از این باب بله، این میشه یک نوع امر ظاهری. نگاه کنید، بله نعم فی صورت الجهل لاعتقاد المکلف من حیث ظاهر الامر، چون مکلف اعتقاد دارد از ظاهر امر، الکاشف عن التلف، به حسب ظاهر ها، چون نمیدونه خبر چیه واقع امر، که تصور میکنه که بله این باید این کار رو انجام بده، بلغ ما بلغ ها، به نظر خودش از روی جهلش، و واقعا بالمحبوبیه یحسن منه الانقیاد، بله بر اساس جهل به واقع انقیادش مستحسن است، و تجری چی است؟ تجری قبیحه. ولی امتثال بالمعنی الحقیقی که نداریم، که چون امتثال چی چیه؟ امتثال اتیان محبوب مولا، و لا محبوبیت هنا، اینجا که محبوب نداریم که. بله الان مرتقه رو و هازا لیست من خسن الامتصال فیشن کمال آیه ها. خب خیلی سنگین شد دیگه، بحث شیخ از نیاز خواهی میکنم، خیلی سنگین شد. اینا تمامش کنیم این مطلب را تا اینجا. حرف شیخ انصاری پس این شد، مبنای استدلال هم حالا دو چیز شد. حالا وقت گذشت، البته پس ما تا ما گرم بحث میشویم یه مرتبه نگاه میکنیم ساعت رفته اینجوریه. خب کلاس بعدی است، میمانید دیگه، عذرخواهی میکنم. پس من یک کلمه اگر اذن بفرمایید عرض بکنم. در قاعده ملازمه اصل، خب به عرضم عنایت کنید، ملازمه اصل ها، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، حرف شیخ چیست در این ملازمه؟ حرفش این است که در اینجا وقتی که یک فعلی از نظر عقل و عقلا و حکما جوری است که جزای خیر دارد یا جزای شر برش مترتب می شود، یستحیل که شارعی که خالق العقلا و خالق الحکما از خلاف این حکم کنه، چون ملاک عقلانیت خوب بزن به نحو اقوا داره. این که عقلش در این حد میرسه اینا فهمیده، و چطور مولایی که خالق عقل است حکم نکنه؟ این مال ملازمه اصله، استدلال شیخ اینه. خب در ملازمه فرد چجور استدلال کرد؟ ای گفتید دو تا نقطه گفت، یک شارع مقدس حکیم است، افعالش معلل به اغراض حکمی است، دو ترجیح بلا مرجع محال است. این دیگه شسته رفته فعلا تا اینجایی. بعد ملازمه اصل استدلال دارد شیخ، ملازمه فرع هم چه استدلال داره عرض کردم. حالا در ادامه یک چیزی رو روش مطالعه کنید، خیلی بحث قشنگی است. بعضی از این فضلای معاصر هم به همین استدلال کردن برای نفی قاعده ملازم و اینها، این روش مطالعه بفرمایید. صفحه همشد 12 است، چون یه مقدار بحث حالا شیخ میره درگیر میشود با صاحب فصول، آ ملازمی ظاهریه و نمیدونم واقعی منو که به اینا کار نداریم، خیلی بحثای مهمی نیست. صفحه 12 را ملاحظه کنید، پایین صفحه، پایین فقط چند سطح مونده، فتلخصه، ببین اونجا رو فتلخصه که ان الملازم از ظاهریه، که صاحب اصول گفته بوده آخه صاحب اصول ملازمه واقعیه را قبول نکرده، جاش ملازمه ظاهریه گذاشته. حالا این یه صفحه حدودن که شیخ بحث کرده اجرا رد کرده، ما به این کاری نداریم، ملازمه ظاهریه میگیم حالا اصلا نفهمیدیم نفهمیدیم مهم نیست چی هست. بعد مرحوم شیخ میفرماید و ما قد یتوهم، از اینجا مطالعه کنید، و ما قد یتوهم فی المقام من دلالت الظواهر علی انتفاء الملازمه قوله تعالی فی تحریم الشحوم علی اليهود فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت. این را بعضی از همین فضلای معاصر هم عرض کردن، به همین آیه استدلال کردن، عبارتشون را فردا ان شاء الله براتون میخوانم. جناب آقای عابدی، بعد آقای علی دوست هم همینا قبول کرده، اینا را میخوانیم خدمت شما. مرحوم شیخ میفهمند یتوهم وهم است، کسانی که به این استدلال کردن، این را روش مطالعه کنید ان شاء الله تعالی تا جلسه آینده. صلی الله علی محمد و